أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. بنعمة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در حکم کلب بود، در دستور گذشته تقریبا به تفصیل روایات رو مرور کردیم. روایات که در باب بلوغ بود، روایات که در باب مست کلب بود، روایات که در باب حکم نجاست کلب بود. اجمالا دلالت روایات رو یکی یکی بررسی کردیم. قرار شد حالا جمع‌بندی کنیم و بعدم بریم سراغ خود بررسی بیشتر حل تعارض. از بین روایات متعارض سه تاشو تا بال بررسی کردیم. یه روایت بود که مستقیما تعارض با بحث بلوغ داشت که روایت حسین بن سعید بود از ابن سنان، از ابن مسکان، از حضرت ابی عبدالله علیه السلام در مورد وضو گرفتن از آبی که سگ در او فلوق کرده بود، که فرمودن اشکاری ندارد مگر اینکه آب دیگه پیدا کنی و خودت رو منزه بده. که اونجا عرض کردم این روایت انصافا قابل تعارض نیست، چون هم رابطه شوقی مطلق و مقیده و هم علاوه بر این ظاهر تعبیر هم جوریست که علالقادر ناظر است به این آبهای بین راهی که کور هستن، نه آب قلیل. محل ندا در بلوغ کرد در آب قلیل بود، اون روایت خیلی قابل استناد نبود. دو تا روایت معارض دیگه داشتیم در باب لمس کرد. یکیش مسئله روایت افتادن سگ بود در دیگه روغن، که فرمودن که اگر این رو بخورید اشکال نداره، که این خب ظاهرش این بودش که دیگه سگ پاکه دیگه، ولی سگ پاد نجس باشه و چی برای اینکه بره تو روغن و روغن پاک اونو وجود نداره. ولی عرض کردم یه احتمالش همین هست که چون حجم روغن زیاد بوده اشکال نکردن. لذا هم دائر بود بینه که بگیم که مایه بیشتر از کل معتصم است و ملاقات نجاست نجس نمیشه بدون تغییر. یه احتمالی بود این سگ نجس شه نیستش. لذا فعلا این روایت خیلی محکم نمیشه استدلال کنیم. اگر اونجا به اون نتیجه برسیم این روایت دیگر اعتبار میفته. یه روایت دیگه جا مونده بود که حالا تو این نسخه جدید که من خلفا گذاشتم ملاحظه فهمن اضافه چکم تو روایت معارض مس. یه روایتی است که جناب علی بن جعفر دولت برادرش از موسی بن جعفر من لاحظه رو نقل میکنند که پرسیدن ان رجل وقع ثوبه علی کلب میت، یه کسی لباسش میفته روی سگ مرده. حضرت فرمودن ینزحه و یصلی فیه ولا بأس، آب بپاشه به این لباس و نماز بخونه و اشکال نداره. بعد در تهذیب هم حالا مستقا همه نقل کرده از محمد بن احمد بن یحیی از امرکی از علی بن جعفر. خب این روایت ظاهرش این است که مرا به اطلاقش لباسی که رو سگ میفته نیاز به شستن نداره. نزح رو هم که بزرگان ما کلن مستحب میدونن، کسی قابل به وجودش واقعا من ندیدم شده باشه، معنیش این خب این سگ مرده چه پاکه دیگه، چون لباس که روش میفته شستن نداره، فقط آب میده. ولی که مشکلش این است که دلالتش به اطلاقه و نسبت به سگ خیس و خشک خیلی ظهور روشنی نداره که بگیم هم شامل سگ خیس میشه هم شامل سگ خشک میشه. کلن مطلق رو حمله بکنیم بر فرد خشک طبیعیه، چون معمولا وقتی از این مورد سوال میکنن از خشکش سوال میکنن، عادتا اینجوریه دیگه. حملش بر فرد خیس یه مقداری چیز میخواد معونه داره، یعنی طبیعیه که مثلا میگم مثلا دستم خورده مثلا به گرگ چیکار کنم، ما میگیم خب نمیخواد بشه. دستم خورده به خوک چیکار کنم، میگیم نمیخواد بشه، چون به طور طبیعی اشیا خشکن دیگه، میخوان خیس بشن، حالت آرزو است.
معمولا چون ممکنه ارتکاز ذهنی باشه که همیشه نجاست به رطوبت منتقل میشه، وان همه تو حالت خیسشون تو ممکن میشه. دابو ممکنه حالت خیس بکنه. چون از بیرون میدونسته همه راهی معمولا که نجاست با رطوبت منتقل میشه دیگه. این سوال از خشکش داشته.
خلا کدوم این راهی هم میدونستن؟ خب یعنی پس من نمیخوام چی بگم، واخه ما یه مشکل داریم که الان هر چی میریم جلوتر میبینیم یک شکاف فکری خیلی بزرگی بین ما و راویا وجود داره. یعنی اونها تلقی از فقه اهل بیت داشتن، ما امروز از رسال تلقی دیگه ای داریم. هی هر چی میریم جلوتر این شکاف بزرگتر میشه، بجن که کوچکتر بشه. لذا باید ارتکازشون خیلی نمیم قاطعیت دفاع کنیم. ما باشیم و لفظ روایت مطلقه. الان قدر حضرت باید استفسار میفرمودن، میفرمودن که انکار رد بند مثلا فکر با انکار یا مثلا فکر با مثل روات دیگه استفسار نفرمودن، مطلقا فرمودن ندهش بکن. خب پس مریض یعنی پس قصر واجب چیه؟ نیستش. درسته؟ به اطلاقش اینه دیگه، درسته؟ چون در مقام بیان هستن و ترک استفسار، ولی چون با اون شیش افتاره باید تعارض داره، این مطلقه اونا مقید هستن، ممکن که آدم بگه خب اونا دلالتشون اقواست، درسته؟ به قرینه اونا ما از اطلاق این روایت چی میکنیم؟ صرف نظر میکنیم، این روایت رو میتونیمش کنار. نمیخوام بگم حمل مطلق و مقید میکنیم، چون شما هم عرض کردیم مطلقی که در مقام بیان باشه قابل حمل و مقید نیست، ولی که در تعارض چیکار میکنیم؟ چون اونا اقوا هستن اینو میذاریم کنار، یعنی میگیم از مجموع اون روایات اطمینان بر اون حاصل میشه، بعد از این روایت اطلاقش میشه از بین میره دیگه، در مقابل اطمینان اطلاقی باقی نمیمونه. این قالب فنی که اصحاب پیش اومدن این بوده، یعنی در اون روایات تعدادش زیاده، دلالتش هم خوب محکمه، به این رسیدن گفتن خب این مطمئنن شده دیگه اطلاق نداره، اطلاقش روشتن کنن. ولی این احتمالی که شما میفرمایید قوت خودش باقیه، بالاخره ممکنه که نه واقعا همه اونا چی باشن؟ حکم تنزیهی باشن. یه مسئله که اینجا بیشتر کارو سخت میکنه اینه که اصلا این سوال جناب علی بن جعفر سوال برانگیزیه، که ایشون سوال برده سر یه کسی که لباس جفته روی سگ مرده. خب اگه سگ واقعا نجسه، خب پاک و مردش زنده و مردش فرق نمیکنه، قید مرده چه وقتی داره؟ این آدم از نفس سوال احساس میکنه ارتکاز علی بن جعفر با ارتکاز ماها فرق میکرده، زندهش که معلومه پاکه، به قول سید مردا اجماع هم
درسته؟
چی؟
زنده
جافش حالا زنده جافش
اگه لباس ما به سنگ زنده جاف خوب هیچ چیزی نداشتیم.
خب آخه نه اینجا کسی سواد جاف و غیر جاف نداره که، به باید مطلقه میگه سگ مرده لباس افتاده روش. اگه سگ مثلا کلن نجاسه، چه زندهش چه مردهش چه جافش چه ردش، احکامش مشترکه، وچی برای تغییر در سوال باقی نمیده. یعنی ما هم میخوایم از کسی سوال بپرسیم با پیش‌فرضی که داریم، میگه آقا لباس افتاده سگ مرده چی کار کنیم؟ لباس افتاده سگی، چون پیش‌فرض اونه که سگ زنده و مردهش جاف و رد بشه همش مشترکه. بعد فردی که مثلا خودش فقیه هست و احکام بلده میاد قید میت میزنه، این بیشتر بوی فرمایش زنده مرده رو میده، یعنی انگار زنده‌اش که کلا پاکه. ایشون هر خودم از مردش سوال کرد، چون شبیه همین سوالو شد نمیده همار مگید هم پرسیده بودن نام دیدین یا نهیدین، حالا حتما به نهیدن بعد هم این دقیقا این همین سوال هستش که اگر لباس افتاد به یک همار مگیدی چیکار کنیم؟ حتما هم جواب دادن، یعنی سوال چون سر مردار بوده بیشتر، سوال سر کلب نبوده، کلب شوارش موضوعیت چیه نداشته. و خلاصه ذهن آدم رسا قام اجماع کذایی معلوم سید مرتضا رضوان الله. ولی به هر حال ما باشیم الان به همین چند تا روایت بخوایم بحث و جمع‌بندی بکنیم، این روایت به تنهایی زور اینکه جلوم روایت و وایسه رو نداره. یه مثلا خارج بیدانتون باشه، حالا کتاب حضرت علی ابن جعفر رو جداگونه جمع کردن به اسم مسائل علی ابن جعفر منتشر شده دیگه، یعنی نقلای قرب الاسناد و صدوق و دیگه همه شدن کنار هم دیگه، نسخه‌اش هم تمام جمله حدیث هست، اینا رو حاصل کنیم بخونید. من برای خودم حقیقتش سواله که این سوالاتی که شما می‌پرسیده رو چه حسابی سوال می‌پرسیده؟ علال قاضی خب چون از فقهای اصحاب سوالات خودش نیست، درست از تنوع سوالات هم معلومه، استفتاءاتی که دیگران داشتن به علی بن جعفر منتقل میشده، ایشون مدد از مصعب جعفر میپرسیدن و از مصعب جعفر جواب میفرمودن. بعد حالا چه جوری بوده؟ مثلا ایشون از رو کاغذ میخونده عین سوالا رو میخونده جواب میدادن؟ اگه این باشه خب سوالات مثلا ارتکاز علی بن جعفر دیگه نیست، سوالات ارتکاز اون آقایی که نامه نوشته است. اما اگه نه مثلا ایشون خودشون سوالا رو میخوندن، تنقیح میکردن، دستمندی میکردن، من لب بشه حضرت میپرسیدن، خب طبیعتاً سوالا میشه ارتکازات علی ابن جعفر، و نشون میده علی ابن جعفر هم برای این مسئله سوال داشتن. درسته؟ این تو روی کرده ما در فهم حدیث خیلی تاثیر میذاره که بگیم اینا چیزایی که خود علی ابن جعفر با این ادبیات سوال طرح میکردن، یا نه چه واسه این مسائل بوده واسه علی ابن جعفر هم مسلم بوده اصلا جوابش، ولی که میدیدن مثلا فلانی نامه داده بودی به احترامش نامه شو میخوندن و همونی که خود علی بن جعفر جواب دادن دید شاید ورق بودن. ببینید یه سری سوالات داره که تو فقه ما امروز خیلی مثلا سوالات چیزیه خیلی پیش افتاده است، مثلا نماز خونه درخت جلو مدد میگن لا بس مثلا فرض اون خود درخت نماز بخونه، خب منو که اشکال نداره که حالا اون موقع مثلا اون راوی تو ذهنش چی بوده، شاید سنی بوده تازه شیعه شده بوده مثلا یه حرفی تو جامعه بوده، ولی مثلا یه فقیه خیلی سوال کردن نداره مثلا همین مسئله
جناب علی بن جعفر رو در
غیر از این مسائلشون هم جای دیگه میبینیم که مثلا فقاهتشون رو بخواییم احراز کنیم یا
نه کلا فقاهت اون زمان یعنی کسی که حدیث بیاد برای دیگه فقیه بیشتر همینی بیشتر دیگه نداره که یکی از دیگه این همه سوال از حضرت موسی جعفر پرسید و حتی توش کتابی در اومده اسمش میشه فقیه حالا فقها و اعصاب حالا شما زرار و مردم مسلم اینا که مثلا گفته شده مثلا 20,000 تا حدیث شنیده بودن و دارین کنار بقیه اینا که فقها و اعصاب بودن همینجوری بودن دیگه وقتی نجاشی میخوایی مثلا فقیه هست مثلا فرقی از فقها ها هست امثال این حرف ها بیشتر از اینا توقع از کسی نداشتن در فضای فقاهت و مثلا باید مسلمات که بلد بودش نیسته چیزایی که کاری تر داشته سوال میکرده وقتی اینا رو گرد آوردیم که تو سینهش داشته و تحدیث میکرده یه رو فقیه دیگه
اگه
این رو
به همین
ظاهرش بگیم خب چرا اینا بیپرسیم خواستن که از مسلم جعفر سوال کنه دیگه مثلا رعایت خلاص ادب مثلا فرد مقام امام
این حالت واسطه گری داشتن
مثلا میگم شاید یه بودم مثلا مثل فرد این فردای مثلا نواب مثلا اربعه چه بسا جواب بر سوال خوشم بلد اما اگه کسی نامه برای حضرت بنوشته تقریبا نامه رو می‌بردن جوابش می‌گرفتن الزاما اینجوری نیست نامه رو خودشون بخونن بعد اگه بلد نخوشن جواب بدن بلد نبودن برن مثلا حضرت مثلا سوال بکنن واسه ما فضای ارتباط جناب علی جعفر خیلی دقیق نمی‌دونیم چیه من واقعا من گزارش تا حال برخورد نکردم ولی هرچی هست نشون میده که این آقای سائل بین کلب میت و کلب زنده تو زنش فرق داشته دیگه دوست یعنی حدس اشعاره به این داره نمیخوام بگم مفعول مخالفه داره به هر حال حالا ما باشیم این روایت ها چی کار کنیم ما باشیم تا اینجا یعنی بدون هیچ بحث اضافه ای آن بخواده اون طرف مقابل ما را الان یه بار برگیم همون را بررسی کنیم طرف مقابل ما چند تا روایت داریم یه روایت از تهذیب داشتیم از فضل بغباق ابل عباس که خب سندش خوب بود درسته تفصیل داده بود بین سگ خیز و سگ خوش روایت دوم از قربال اسناد بود در باب موش که فرمودن سگ هم مثل نمونه باز اونجا تفصیل دادن بین خیز و خوشکش که اونم دو تا نقلش در خوشکش توی نقل گفته بودن فلا و اثر توی نقلش گفتن نه خوشکش رو چیکار کن نرح بکن آب بپاش نقل سوم نقل کافی بود که اونم باز سندش معتبر بود اون فقط گفت کنم بشور یعنی نگفت نفع تفصیل بین خشک و خیس نداده درسته روایت چهارم روایت مرسله بود بذاریمش کنار خیلی بهش اعتماد نکنیم روایت پنجم روایت از علی بن ابی حمزه گفتیم ضعیفه ولی عنوان معید میشه استفاده کرد اون هم تفصیل داده بود بین خشک و خیس روایت ششم روایت کلینی بود از محمد بن مسلم که اونم باز مطلق بود گفت کلا بشور یعنی تفصیل بین خشک و خیس دوباره متاسفانه نداده بود درسته که مثل روایت در واقع سوم یعنی هر دو روایت که از محمد بن مسلم نقل شده چه اونی که حریز نقل کرده که روایت سوم که ما اینجا داشتیم چه روایتی که علاوه ابن رضی از محمد بن مسلم نقل کرده هر دو از تفصیل خالیه مطلقاً گفته باشه کار کن بشون روایت آخر هم که روایت حدیث اربعمعه بود که اونم تفصیل داده بود پس ما انگاره الان اینجا یه روایت داریم که کلن مرسلش بذاریم کنار بهش توجه نکنیم توی بقیه روایت اون 6 تا روایت داریم دو تاش که از محمد بن مسلم کلن گفته بشور 4 تا دیگه تفصیل داده بین خشک و خیس درسته ظاهر روایت هم که چی هست؟ ظاهر روایت هم که خب امر است و اگر هم مثلا فعل مضارع است فعل مضارعش در مقام وجوب بحث و ظاهر یعنی انگاره میخواد بگه این کار برای نماز لازمه از ما باش می روا چی باید بینید رو جمع بکنه طبق روش مشهور هم دارم نخوام نتیجه بگم دارم فرمول متعارفشون میگم میگن خب هم رو مطلق بار مقید میکنه درسته یا به قول بعدی رو جمع به شاهده میکنه میگیم اون روایت گفته بشور ناظر به خیسش بوده درسته اون روایت که تفصیل داده که اصل مسئله است این تک روایت هم که گفته کلن آب بپاش این هم رو خشکش میکنه یعنی اون روایت رو مقید قرار میدیم هم برای روایتی گفته کلن بشور هم برای روایتی گفتن کلن چیکار کن آب بپاش مطلقات قسل و مطلق نزح رو هر دو رو تطبیق بکنیم برای این مقیدی که میگه خیسش رو بشور خشکش رو نزح بکن چرا اون روایت جلو نمیتونه وایسه؟ چون روایت قسل تعدادش بیشتره سنداش هم محکمه درسته احتمال حمل اونم بر موارد خشک که زیاده لذا روایت نزح حمل بر موارد خشکش میکنه یعنی بازم تکرار کنم، اگه ما قائل شدیم به جمع بین مطلق و مقید که خیلی فرمولیه دیگه آسون هم بشه، میگه این مقید ما دو تا مطلق، مطلق هم بر مقید. اگه گفتیم تعارض بین مطلق و مقید، میگیم بازم در این تعارضه اینا دلالتشون اقواست، به طوری که از مجموع اینا یه اطمینانی حاصل میشه که باید قصد انجام داد. اگه اطمینان حاصل شد، خود به خود مطلق حجیت میفته، چون همه حجیت ها مشروط به عدم اطمینان بر خلافش بود. وقتی اطمینان رو خلافش پیدا میکنیم دیگه از حجیت چی میشه؟ ساقط.
تعبدی که به حجیت شما قائل هستین اینجا چیز نیست؟
خب ندیم تعبد عدیب هاست که میگنم گفتم این احادیث عمل کنید، ولی نگفتم که در فرض اطمینان به خلاف هم عمل کنید، که درست در فرض اطمینان به خلاف دارن هیچی که موضوع شعنیت و حجیت هم دیگه نداره دیگه.
بحث مطلق و مقید کدوم مبنار شما؟
من رو فهم کنم که بعد از معلوم آخوند کسی خیلی سبک شیخ و قبول نداره، چون مسلمن اون چیزی که تو بناهات و اقلهایی هست تو مقدمات حکمت اینه که مولا متمکن از تقیید بوده، در مقام بیان هم بوده، در اون مجلس تخاطب یا لااقل تا وقت حاجت قیدشه نگفته. اینکه بگیم عدم و تقیید الهی یا عمل قیامه اینجوری هیچ مطلقی رو باقیشی نمونده دیگه. این حرف مرحوم شیخ خیلی حرف روشمندی نیستش که بگیم وقتی میشه گفت مقدمات حکمت تمام است که مولا در مقام بیان بود تا قیامت هم قید نزد. درسته؟ به طور طبیعی مطلقی در مجلس قیدشو نزدن در مقام بیان بودن یا لااقل تا وقت حاجت قیدشو نزدن اطلاقش منعقد میشه دیگه. وقتی منعقد شد میشه که از ظهورات میشه حجت فعلی که بدن به اون مقاید طرف خارج است. یعنی شما عرفاً ببین توضیح عرفیش اینه، یکی میاد از شما مسئله شرعی پرسه یا شما دیگه آقای مسئله شرعی پرسین، میگه آقا مثلا فرض کنید دست به سگ بزنیم چیه حکمش؟ اون آقا میگن که خب مثلا آب بپاشیم. بعد دفعه بعد میگن دوباره مثلا یه سال بعد یکی دیگه میاد سوال میکنه یه دست به سگ بزنیم حکمش چیه؟ میگه خشک آب بپاشیم، یه خیسه بشوریم. شما فوراً میگین ای حاج آقا شما که پارسال اینجوری گفتین، فوری احساس تعارض میکنن دیگه، احساس میکنن این حرف حرف بازار جور در نمیاد. اگه بگه خب اونجا مطلق بود الان بیانشو گفتن دیگه، چه طرز حرف زدن؟ هیچ وقت اوغلای روش اوغلای نمیدونن که آدم در مقام بیان در وقت حاجت چیزی بگه، طرف بری عالم اشتباه بکنه، بعد سال بعد که هیچ، امام بعدی من قیدشو بگن. این روش بیان اوغلای نمیشه، اون قابل جمع نمیشه دیگه. لذا
اگر
اطمینان
پیدا نکنیم از حجت ثابت میشه با هر اونایی که از درست سیدی قبول باشن چه فرق
میکنه؟ نه خب بحث وصول سیدی نیست، بحث اطمینان به مضمون روایت، یعنی باید از سند و دلالت و از مجموعش یه اطمینان پیدا کنه. وقتی اطمینان پیدا کنه روایتی از حجیت خود خود میافته دیگه. درست
اون
موقع
شما گفتید که ما اول اون که خلافشون
اطمینان
داشته باشیم، ولی خب اینا برای ما حجت
دیگه. نه من گفتم ولی خلافشون مردم، ولی که اطمینان دارن که اصحاب در نقلشون دقیق نیستن، یعنی به ضابطیتشون اطمینان پیدا نمیکنه، شک داره.
ما از جمعی
قرارت میفهمیم
که این بهش اطمینان حاصل نمیشه از حجیت
میشه. نه ببین بحث وسوق صدوری بیشتر مال بحث سنده، تو اصلا اینکه همچین چیز امام فرمودن یا نفرمودن. بعد از بحث سند و اینکه راوی ثقه است و ثقه نیست، ما خب اصلا راوی حالا امام فرمودن همین جوری فرمودن با همین الفاظ و جزئیات، یا تو الفاظش و جزئیاتش راوی چیکار کرده؟ بالا پایین کرده. ما معمولا وقتی ثقه نقل میکنه احتمال کذب درش نمیدیم، احتمال جعل و مثلا تحریف در دین در موردش نمیدیم. اما این که بیان بگیم این آقا مثلا مطلبی که داره میگه درست نقل کرده چی؟ یه احتمال دیگه است. لذا تو اخبار ما نسبت به اصل صدور وثوق پیدا میکنیم معمولا، اما نسبت به ضابطیت راوی معمولا وثوق پیدا نمیکنیم. شما یه دردیگه همین روایت کنار هم دیگه بشینین، عادت کنین هر روایتی برین از منابع مختلفش بیارین کنار هم بشینین، کم کم یقین میکنه که خب روات در نقل جزئیات توانمندی ضابطیت نداشتن، نگه نمیخواستن ضابط باشن، لذا یه کتاب جور و جور نقل میکنن دیگه. درسته؟ حتی مثلا کتاب علی بن جعفر رو تصدیق قبل خوندیم، یه چون باید تبیر همه کنی تبیر یه نقل میکنن. و وقتی شما موشه کافی میخواییم بکنین احکام فقهی از ما استفاده میشه متفاوته. لذا اگر اون ضابطیت رو ما یه وقت نمیتونیم با قوت سند پرش بکنیم، اون ضابطیت رو یک تعبد شرعی درست میشه. اون تعبد شرعی هم راجع به بحث خواده حرف کردم مال ما نیست اصلا، توی جزیره العرب چون یهود و نصارا حضور داشتن این تعبد شرعی قبل اسلام بوده، یعنی کلا یهودیان و مسیحیان نسکرا بودن، چون شرایط کاری نمیتونن بکنن غیر از اینکه به نقلیات عمل کنن. نقلیات از یک شریعت بگیرین، شریعت کلا چیه؟ ثابت میشه از هستی. اسلام وقتی آمد جریان اعتماد به نقلیات رو زیر سوال نبرد. درسته که اصلا بنا عقلایی هم نیست، بنا عقلایی اون ورتر یک بنا متشرعی خیلی محکم در جزیره العرب وجود داشته. کتاب مثنا یا مثنا تورات بوده، تلمود بوده، مثلا از اینا پیروی میکردن، همینا رو نقل میکردن، بررسی میکردن. اسلام گفت همین رویش رو کرد، تایید کرد. فقط یه تفاوتی داشتش، اونا نقلاشون مرسل بود و مرسلات اعتماد میکردن. اهل بیت ما یاد دادن که مسند نقل کنن، درسته؟ و گفتن که آقا تو نقلا دقت کن، آدم های درستکاری باشن دیگه. در این حد درستکار و مثلا فعل جمله معتدل باشن، یا آدم که مثلا قاطی پاتی حرف زنه نباشه، یا آدم وجیه معتدل. ما تو بحث وجود خبر فاید اصلا نیاز به اثبات حجت نداریم. همین عدم ردعه با اون ارتکازی که وجود داشته خیلی پاش محکم‌تر از این می‌خوام زمین اثباتش کنیم، حجیت بکنیم. اما همین روش امضا کردن، اصلا به همون تو همین شهرها عمل می‌کردن. اما من می‌دونستم که بالا پایین نقل می‌کنم، چون مسلمه دیگه، کسی هم جلوش نگرفت حالا چرا مثلا اینجوری نقل می‌کنه. ما همین زندگی این عالم همین دیگه، همین فعلا وضعیت پیش بره تا اون یه موقع دسترسی به امام معصوم وجود داشته باشه.
همین
اجل نه بین اطلاع کسی گفتم من الان معمولا کسی چیز نمیدونم
خوبی شاگرداشون و اینا همین
که هر مطلقی حالا مقید بکنن و اون که طرف مقیدش چیز نیست من روز حاضران خیلی یاری نمی کنم. یعنی آقای خوبی مثل مرحوم شیخ میفرمان ملاک عدم وجود مقید الا یوم القیامه است، اینجوری میگن. چون این در عمل خیلی موقع آدم ها مثل هم دیگه میشن، ما حالا داریم در عمل هم کار میکنیم، ولی این موقع هستش که به صرف اطلاع و تقیید هم بکنیم. درسته یه موقع هستش که نمیگه اینا تعارض پیدا کردن، اون طرف مثلا اطمینان آوره، خیلی محکمه مقیداتمون، از مقیدات که نمیشه رفت یادگر، چون اطمینان میکنه همین دست برمیداره. اینا دوتا رو روی کرده. بعد نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که اگر یه موقعی مطلق ما مثلا دلالتش اقوا بود، حالا مثلا احتمالش قوی تر بود، خب مجموعش مقیدان حالا استحباب بکنیم. اما کسی که میگه مطلق تو ذاتش دلالتش تعلیقیه، معلق بر عدم تقید الی یوم القیامه است، دیگه ظهور سنجی نمیکنه، چون تو اون فضا مقید نسبت مطلق میشه وارد. به محضی که میاد اصلا مقدمات حکمت چی میشه؟ منتفی میشه. این حالا بریم دوباره نگاه کنیم. من حضور زاین نرو این معلومات الله خوبی تو اصول فرمودن که مقدمات حکمت عدم تقید است الی یوم القیامه، دیگه بس مقیدا رو بر مطلق مقید مقدم میکنن بدون سنجش اثر و ظاهر و این حرفا دیگه. درسته
فقهشون فضا اینه، مقایسه که اصلا بین نجف و قانون میکنن، یکی از وجوهشون همین میگن. حالا میگن
من همین چیز دارم الان نیست، نه تمام نفع کنم اثبات کنم بگردم خود من چیز نمیم.
ببخشی تو مطلق و مقاید این که تو پس مقاید رو گرفته میشه همیشه اینه که نوایت که مطلق اومده چیزی داشته خونی که داشته که ذکر نشده با همین پیشورده که
خب حالا یه جزئیات نقل میکردن که قبول، ولی دیگه در این حدش اصحاب قبول نمیکنن، چون این یعنی طرف خیلی دیاستان داره اصل مطلب رو جواجا نقل میکنه. یه مقصد یه قید کوچیکه، مثلا تیر رو داره کلب که داره کلب سلوقی، این حالا مقصد هم قید سلوقیش افتاده باشه.
قرائن
بودیم داریم حوال، یعنی دقت نداشتن که قرائن رو بگن. خب همین قرائن باشه، ولی یه متن صریح شفاف که انکان رتبن فقسل و انکان جافن فنزح و اینو طرف بیاد نقل بکنه اکسل ها، این میگه واسه این قرید داغون داره نقل میکنه دیگه.
نه یعنی قرید نبوده که مثلا فقط مثلا خوش بوده یا قرید بوده مثلا تر بوده، ولی دیگه این
خب قبول ما هم که داریم آخرش همین کار میکنم که ما هم آخرش میگیم این ها داریم حمله بر خوش میکنم خب همین رو بگیم، ما داریم حمله بر خیس میکنم خب همین رو بگیم، ولی میخوام یه نظر فنی ما وظیفه همون چیه؟ ما تو مانی کنم باید اطلاق تمسک کنیم، چون بنا رو این گذاشتیم که راوی ضابطیت حداقلی داشته و چی از به کلامش حجته. بعد چون بنابر این می‌ذاریم تعارض می‌کنه، بعد تعارض می‌کنه چیکار می‌کنیم؟ دلیل مقید چون محکم‌تره، دلیل مقید رو گرفتیمش، دلیل مطلق داریم چی می‌کنیم؟ رها می‌کنیم. ولی این احتمالات مسلماً هست، ولی احتمالات از حجیت ساقط نمی‌کنه مطلق. خب این الان فعلا تر اولی بس. یه سوال می‌مونه که این قصلی که اینجا می‌گیم چه جور قصلیه؟ یا رو اصلاً رو فاول شک بکنن. خب ما باشیم مثلا این دره واعطا دهم جای دیگه بریم، نهایتش اینه که قصل چه است؟ واجبه. اما ازش فهمیده میشه که قصر شرط صحت صلات یک حفر و چاله ای هم که ما اینجا داریم این قضیه است که ته ته اینا اینه که برای نماز چیکار کن؟ بشور دیگه، و اگر نشینیم گناه کردیم. اما که نماز اون باطله، از این جایی روایت در نمیاد. یعنی این اگه بخواییم پرش کنیم، باید با اجماع پرش کنیم این چاله رو، با روایات پر نمیشه. و اگه ما اجماع رو حجت ندونستیم، طبیعتا حق فتوا به بطنان نخواهیم داشت. این موقع دستدی بشور، اون نشستن چی؟ یه روایت رو آدم داره که بگه اگر که شما نشستی، نماز خوندی، باید یا کنه اعاده کنی. بطلان از حکم به اعاده به دست میاد. یا اگه سراده بگن نمازت باطله، ما هم چیزی هم نداریم.
این باز دوباره اون حالت ارتکازی ایناش جبران نمیشه.
خب نده باید ارتکازه از اون دوره کشفش کنیم دیگه.
مگر
استعمال نجسه اشکال داشته که دارم سوال کنم. خواستا اینه که استعمال نجسه سوال نگرم. این اصلا سواله که ما داریم چی هست؟ میگم اون فضایی که اینا توش زندگی میکردن، فضایی که توش زندگی میکردن، میگه که قال ابو عبدالله علیه السلام اذا اصاب صائم من الكلب رطوبتون فغسل هو ان مسه و جافن فسبو. این که اسم نماز هم توش نداره، فقط این روایت میکنن یه دونه اسم نماز توش داره. روایت دوم تندم میخونم، یکیش داره سعی تو ان الفرته توصیب الصو قال اذا لم تكن الفرته رطبتان فلا باس ان كانت رطبتان فغسل و الكلب مثل ذلك. روایت سوم داره سهل تعادل عن الکلب یوسی بو شهر من جسد الرجل قال یغسل المکان الذي اصابه. چهارمی ان ابي عبد الله اذا مس الصوبك الكلب فان كان يابسا فانزه و ان كان رطبا فاغسل. ششمی میگه یا پنجمی میگه سهل تو عن الکلب یوسی بو صوب فرمودن فانزه و ان كان و ان كان رطبا فاغسل. درست سهل عبد الله عن الکلب علوقی قال اذا مس استه فاغسل گذر. اصلا صحبتی از نماز که کلاً نداره. یه دونه قید نماز ما داریم اینجا، اونم تو نقل علی بن جعفر تو ماجرای موشه است. اگه تو بسرد کنم بله تو ماجرای موشه است، اونم تو اون نقل تهذیب از علی بن جعفر که سأل تو ان الفهرت رطبته قد وقع از فلما، یک موش افتاد تو آب، تمشی على الثياب ایو صلا فیها قال اغسل ما رأیت من اثرها و ما لم تره فانزحه بالماء. و فی روایت ابی قطعه دادن علی ابن جعفر و الکلب مثل ذلك. یعنی ما تهش اینجا داریم که آقا باید بشورید، اما نشستی چی میشه؟ دقیقا هم مشکل ما در خنزیر هم داشتیم. در خنزیر ما یه دونه روایت معتبر داشتیم، اون یه روایت معتبر بود که نجسه. میگفت اگر یادت رفته که مثلا گاهی یادت رفته که هیچی ناسی بود دیگه، نمازت درسته وسط نمازم یادت اومد که هیچی، بازم ادامه بده، حتی نگفت لباسو در بیار. اگه قبل از نماز یادت اومده بشور. درسته خب این بیشتر بدون اونها که تکلیفی میکنه تا کن فرضی. اصحاب چرا تنشون رفته اونجا؟ اصحاب به خاطر اینکه دیدن فرموده الکلب و الله نجس، بعد یه کبرای کلی گرفتن که از صلات و فن نجسه خلاصه باطله، بعد گفتن پس اگه این نجسه نماز با نجاست کنه مشکل داره، پس این نماز جسدش باطل. خب سابقا هم بحث کردیم، ما متاسفانه هیچ روایتی نداریم که از صلات و فن نجسه چه باطله. یعنی شما وقتی میرسیم به این کتاب صلات لباس المصلی تو عرفه، فقط شرط لباس المصلی هست که طاهر باشد. حالا شما نگاه کنید شروع عرفه را، همشون میگن این حکم در هیچ مسئله در هیچ روایتی بیان نشده، بلکه استیاد از مجموعه از روایات است. خب دردی که ما داریم که این مجموعه از روایات کجاست؟ چرا بعدا میکنیم عمدتاً اگه بشه چیزی درود در بول قائد و منیه. در مورد میته گفتیم نداریم، در مورد خمر خلافش داشتیم، در خنزیر خلافش داشتیم، در مورد کرد هیچی نداریم، در مورد کافر هیچی نداریم. درسته؟ لذا اینکه بخوام اینا رو همه رو به هم دیگه وحدت و حکم بدیم و ثابت کنیم، این چاره رو فقط با اجماع میشه پر کرد. اگر کسی اجماع رو در اصول قبول نکنه و در فقه هم به اصول ملتزم باشه، مجبور میشه بگم نهایی که چیزی که اتفاق میفته در حد اکثرش این است که باید لباسو شست، اما اینکه حکم وضعیت داشت استفاده کنیم و بطلان استفاده کنیم، فعلا روایت ما یه همچین زوری خلاصه
بحث عدم قول به تفسیر و این چیزا اینکه
ما اجماع همونه دیگه. عدم قول به تفسیر کجا؟
بین مثلا همون قول و معنی و قائد با باقی
خب این ها بحث سوال کنه. چون اگر مثلا این فقه و رضا وقت مثلا لباس مصلی خوندم عبارت خدمت رو نمیده بیان میکرد، فقط قول و قائد و معنی رو میگفت دیگه. درسته با لباس در پوست نمیده، نماد در لباسی که از پوست نمیت هست دیگه، اصلا بحث از کلب و خنزیر پیدا نمیشد توش. درسته کل اینی هم مثلا فضایش همینجوری، یعنی تو ابواب صلات صحبتی از کلب و خنزیر این حرفا نکرده. مثلا به مناسبت تو بقیه بابون فل کلاب داره جدا تو عت مشربه چند تا نکته داره، سگا گفت تو بی دارن. یه چند تا نکته هم یه داره که چی بود عبارتش، خلاصه باب حیواناتی که مثلا باب کلب و مایوک را و چی مستحوف مثلا من غیره نمیشه. در همین حالتی که نسبتی بین اینا با نماز برقرار کنه، خود به نماز صراحت بده. تو کتاب قدما که مثلا سید مرزا هم که خیلی جدی میگفت خرم رو گفت خنزیر و کرم اونا مستشون به نماز ربطی نداره و تأثیری نداره درست. یعنی ما یک عدم قول و فصل اجماعی در قدما بخوایم پیدا کنیم که این مسئله شدنی نیست، گفتیم روایت هم که صراحت هم که تا اصل امام عسکری هم دعوا بوده دیگه، اصحاب اختلاف داشتن در لباسی که خمر و خنزیر بهش برده بوده. خب خمر نماز سوال میکنه اینو چیکارش کنیم؟ خب که الخمر قد یزر رو به صلات که امام فرمودن که لا یزر رو، حالا کر با چه کارش کنیم؟ یعنی ما اینا از کجا در بیاریم که اینا همشون با هم دیگه نخیه تسبیح هستن؟ یعنی اگر از مرحوم شیخ رضوان الله علیه صرف نظر کنیم، ما باشیم میراث حدیثی و ما باشیم ما قول به عدم حجیت اجماع، اینو چه جوری حلش کنیم؟
باشه برای نماز
مثلا
این بشو برای نماز،
ولی باز شرطیاتش آها من دارم حرف میزنم تا تهش یه روایت، یعنی تا همین که خود آقایون خیلی انکار میکنن، یعنی بعضی از روایات اکسل میگن خب میگه نگفته برای نماز که، ولی ما میگیم نه به قرینه بقیه روایات بخصوص به قرینه روایت جناب علی بن جعفر میگیم همین سوالا سر نماز بوده.
بعد از اونم که اجماع اینه که شستن همینجوری واجب نیست، چی شستن میگه بعد برای نماز واجب میشه.
آه خارج هم که بگیم بله کلا بله غیر نماز میشه، اما حکم تکلیفی میاره دیگه. که اگه اصلا ما روایات خنزیر رو که خوندیم ته تهش حضرت میگفتن اگه مثلا با این شعر خنزیر نمیدونم تناب میبافی یا کفش میدوزی یا اینا موقع نماز که بشو دستتون، اما یه روایتیه که اگه شد نشست نمازت باطله که نشد، خلافش داشتیم، خلافش میگفت اگه دستت خورد و نماز خوندی ناسی هم بودی نمازت درسته، وسط نماز هم ذاکر شدی باز هم چی هست درسته، اگه قبلش هست بشور باز حتی نگو اگه نشستی اعاده کن.
ما اونا رو چون همین کردیم بکر استحبابی میگفتیم اشکال نداریم، یعنی اگه
میخواست
شستنش
وجودی
باشه
میگفت
نماز
باطله. چرا این واجبه؟ تهش میشه وجوب تکلیفی. الان سوال اینه که حکم وضعی کجا در بیاریم؟ ما که به قرینه میگفتیم این اصلا استحبابی، میگه اصلا نه پله بره اون ورته هر بگیم آقا اصلا همش وجوب ظاهر اکسل وجوب چیه؟
وقتی اکسل میخوره به بحث نماز میشه وجوب
شرطی؟ نه ببین اکسل به بحث نماز که نمیخوره، جمله رو چیز کنید که مثلا بگیم اذا اردت الصلاه فاقصه،
معنیش همون این دل از نماز سوال
میکنه،
حضرت
میگن خدا خیر بود خدا خیر بود، اگر نماز سوال میکنه باز خیلی خوب بود، اگه میگم مثلا انی سلعی تو کرده کدام، این از کلب سوال میکنه
نه
تو خنزیر رو تو خنزیرش هم خنزیر هم روایت از نماز سوال میکنه برعکس فرمودن، اتفاقا گفت یه بنده خدای نماز خونده در حالی که خنزیر خورده بوده، حتی خودن لا بحثن با اینکه ناسی نجاست حکم شد بوش اعاده بود دیگه.
خب
ما از اونجا در میونیم که واسه استحبابی بوده
شد. خب ما که این کار میکنم اگر ما بگیم که وجوبی باشه خب این قشنگ ازش در میونیم که شرطی
نه دیگه، اگه وجوبی هم باشه ممکن است بین این و بین بول فرق کنه، چون بول ناسیه بول باید اعاده میکرد، ناسیه خنزی دلیل بر اعاده که نداره که دلیل بر عدم اعادهش داره،
شاید اینجا اگه وجوبی باشه بازم اشکال نداره.
خب چه اشکال داره؟ یعنی حداکثر ما الان دو سه تا راه داریم، یکی این وجوب شرطی است حکم وضعی، دوم وجوب تکلیفی، سوم استحباب. درسته مسلما وجوب شرطی حکم وضعی که این روایت در نمیاد مگر به متمم اجماع، این حالا شما هستین و ضریب اعتمادتون به اجماع.
اجماع سر چی؟
سر این که این نجاسات و اینا همه شما همه دو حکم دارن، این سر این که الکلب و کلمه ایت از نمیدونم والخنزیر والخمر والبول والقائط و کذا و کذا و اونا که موجب بطلان است، اینا موجب چی هست؟ موجب بطلان هست.
ما از اونا دلیل نداریم که بودن نجاست در دست اینا اشکال نداریم،
بودن نجاست در دست اشکال نداریم،
در دست در لباس بدون اینکه بخوام نماز بخونم.
نه من اگه دارم میگم برای نماز واجبه، ولی وجوب شرطی برای نماز، وجوب تکلیفی برای نماز. ببینید مثلا ما یه سری صدایی میتونیم داشته باشیم که آقا ادب نماز اقدام کنید که شما باید پاک باشید، اگه نکردی اعاده نداره درسته، نمازت باطل نیست اما بیادبی کردی. یادتون تو بحث اجزا میگفتن که وقتی شده شعاره تکلیف میکنه گاهی اینطوریست که شما اگر تخلف کردی مجلیس بازم، مثالی که میدادن گفتن مثلا مثل یک فرق این مثلا درختی قرار بشه آب بدیم، مثلا شما مثلا به جنگ بشه آب مثلا سر بدید آب داغ دادید، خب تخلف کردی باید آب سرد میدید مثلا، ولی حالا که آب دهید دوباره اضافه آب دهید ضرر داره. یه سری افعال بودن شرایط امتثال تامو نداشتن اما چی بودن؟ مجدی بودن. چی؟
چیز دیگه داریم که اینطوری باشه؟ الان مثلا فقها
آره دیگه، مثلا من اگه اشتباه نکنم، مثلا فرض کنیم میگن حالا الان باید اخبار نگاه کنیم، من گفتم حافظم که گفتم پاک، ولی مثلا میگن در نماز جماعت مثلا تبعیت از امام مثلا واجب و تکلیفیه، ولی تبعیت نکردی نمازت باطل نیست، آدم نداره، شما عمدن زودتر رو کوسر بردن، میگن نمازت باطل نیست، گناه کرد. در جلسه استراحت شاید بعد میگن وجوبش تکلیفیه اما نیاز به اعاده مثلا نداره. یعنی یه کارایی هستش که اگه انجام هم ندادی معصیت کردی اما موجب چی نمیشه؟ بطلان نماز نمیشه دیگه. اینا تایتش میگه آقا ادب نماز این است که پیش خدا با یک طهارتی حاضر بشی، موقع نماز باید حتما بشوری، حالا اگه نشستیم چی؟ اعاده چی دلیل میخواد دیگه؟ درسته باید بگیم مثلا یعنی شرطیتش دلیلی میخواد، وجوب تکلیف تنهایی شرطیت اثبات یعنی کلا دست باید بشوری فرقاده این نیست. منم فکرم رسید میدونین چرا مناسبت خود کلام، چون اگه میخواست بگه کلا واجب دست بشوری باید حد تعیین میکرد، مثلا یا میگفت فورا یا میگفت یه ربع دیگه یا میگفت نیم ساعت دیگه، میگم آقا دستت خورد به سگ کلا واجب بشوری، اصلا به نمازم کاری نداره. خب بعد توضیح بده در القاعده، خب کی بشورم کجا بشورم؟ از اینکه همه روایات بیان حد خالیه معلوم اون حدش و موقع شستنش ارتکازاً چی بوده معلوم بوده، ولی اینکه بوده آقا خب کی باید بشورم؟ بوده بوده برم بشورم؟ اول یک آب پیدا کردم بعد بشورم؟ درسته؟ هیچ صحبتی نیست، معلوم ارتکازاً اینا ناظر به یک شرایط خاصی بوده که اون شرط در القاعده شش حالت نمازه دیگه، یعنی موقع نماز باید بشورم. نه اصلا نمیدونم حل برای چی بکنیم، یه توضیح میخواست. یعنی به طور طبیعی شما میگن آقا شما واجب دستات بشوری، خب شما میگید خب کی غیر از اینه نمیشه دیگه که مثلا واجب بشوری بده خیر، یعنی باید تو روایت یه جای پرسه و پاسخ، حالا یا فورش یا تراخیش یا یک زمان خاصی میپرسن، یا رود مثلا 5 بار یا حدی میخواد، ولی افعالی مثل شستن بدون هیچ قید و بندی قابل ارائه کردن نیست و این روایت ها معلومه که چیز ارتکازی تو روایت داشته. خب حالا این نگاه اول، اما یه نگاه دوم. نگاه دوم ببینید ما می‌خوام جمع قرائن کنیم، ببینیم از جمع قرائن به چی می‌رسیم. یعنی تنهایی که روایت اقصر رو نگاه می‌کنه خب یک حدسی دریافتی برداشتی داره، اما قرائنی که داریم کنار هم دیگه بازم همین است یا نه؟ میگم اون حقیق همش که داریم کنار هم دیگه آخرش تو مسئله کلم هم مجموع میشه مثل مسئله خنزیر و خم، خلاصه تنزل بکنیم از این دلالت بر وجوب. اما چطور بعد این مسئله رو چطور کنیم؟ یکی از دیگه که توی فقه و حدیث خیلی مهمه اینه که شما عادت بکنید برای اثبات مسئله قرآن رو یکی یکی تفصیلا استخراج کنید، کنار رو همدیگه بچینیم، یعنی ارتکازتون رو تبدیل کنید به علم تفصیلی، تمام نکاتی که تو متن وجود داره که ممکنه توی فهم شما تاثیرگذار باشه رو تفصیلا فهرست بکنید. حالا بنده سعی کردم اینجا مثلا یه نمونه شو عرض کنم. ما تا حالا توی این دوستان نمونه که پیش رفتیم خیلی از جمع القرائن استفاده نکردیم چون کارمون روون بود، به قول نمیدونم یعنی چی روتین بود، یه روند مشخص بود، از هر ظاهرش مشخص بود دیگه، این ور صراحت داشت اون ور ظهور داشت، به قرینه این صریح اون ظاهره چیکار میکردیم؟ رفعیت میکردیم دیگه. اما اینجا یه ذره مجبوریم چیکار کنیم؟ جمع قرائن کنیم. خب بحث جمع قرائن راستش کار خطرناکیه، چون میدونید حالا به قول حضرت علامه قدس الله نفسه میفهمدن که مجتهد مثل خیاط میمونه، خیاط بشه این لباس عفاف بدون لباس عفت میدونه، این لباس خلاص خلاف عفاف بدون لباس خلاف عفاف میدونه. تو فضای جمع قرائن که میریم اونجاست که دیگه هوای هوس‌ها و تمایلات و اینا خیلی زور و بروز میکنه. یه شخص میگه مثلا من به قرینه فلان حالا اون ور میکنم، یکی میگه نه من به قرینه فلان حالا این ور میکنم، خب این حساب و کتاب که نداره که. لذا جمع قرائن کار خیلی خوبیه، ولی حالا جدای از جهات باطنیش و استمداد از خدا و این حرفا باید آخرش توی قالب فنی جا بشه، ولی تو قالب فنی اگه جا نشه معیار شاخص نداره. ببینید مثلا میگم آقا مثلا به نظر من که قرائن برای اینکه مثلا سگ پاک است اینه که سگ موجود شریفی است، خب این حساب قرینه دیگه، درسته؟ آدم روایاتی که در فضیلت سگ اومده میخونه که حیوان وفاداری است و نمیدونم چه خوبیایی دارد و این حرفا، بخواست میگه خب این طفلگی بعیده مثلا پلید باشه بهتان هم خوبه. یکی از قرائنی که مثلا سگ مثلا فرق این پاکی هست که با اصحاب کف و همدیگه رفتن تو قار و خدا بازشون تعریف هم تازه کرده، مثلا فرض این خب قرینه است، یعنی چه قرینه است؟ یعنی یه درصدی احتمال رو ترجیح میده، ولی با این قرائن از نظر فنی و فقهی میشه در ظهور تصرف کرد. اینا در ظهور تصرف نمیکنه که، مگر اینکه اطمینان و یقین حاصل بشه، شما بگید خب قطع حاصل شد دیگه، قطعا حجتش داره، ذاتی داره، درسته؟ اینجور مثلا فقه هایی که ما بخوایم یه مسئله رو بر اساس همین استحسان های پیش ببریم، اینا ته نداره. هر کسی از ما میرسه خوش یک جوری قرینه مثلا چیکار میکنن میچینه دیگه. جمع قرائن وقتی فایده داره که شما آخرش بتونید این سیاقت فنی رو به قول حالا آقایون قالب خلاصه علمیش رو بچینید و توی نظام استظهارات قشنگ داخلش بکنید یا توی نظام تعارض داخلش بکنید و بشه موضوع برای حجیت. حالا این چیزی که من نوشتم اول نوشتم خیلی منظم نیست، حالا سعی می‌کنم منظمش رو عرض بکنم بعد شما دیگه خود مطلب منظم کنید. ما توی بحث اون با دو تا مشکل مواجهیم، یکی این که دلالت روایات کلب دلالت ضعیفیه، یه مسئله است. مسئله دومی که معارض داره، هر دو گامش هم قرائنی داره که این قرائن سوال برانگیز، اما چرا دلالتش ضعیفه؟ از چه جهت دلالتش خیلی روان نیست؟ یکیش این است که ببینید توی روایاتی که ما داشتیم که حالا چهار تا روایت معتبر بود، در سیاق واحد فرموده اگر خیس بود بشور، اگر خوش بود نزدش کن. سیاق سیاق واحد، ولی فقها ها بل اتفاق از صد تازه گفتن آقا نزد واجب نیست. حالا لاغر میگم برخواد اگر کسی گفته نزد واجب است، برای متأخرین که همه میگن اجماع داریم که نزد واجب نیست. خب این عدم وجوب نزد با وحدت سیاقش نسبت به قصل، دلالت قصل بر وجوب چی میکنه؟ یه پله ضعیف میکنه. خوب دقت کنید، نمیخوام بگم از حجیت میندازه، درسته؟ به خصوص ما که دلالت امر و عقلی میدونیم، میگفتیم وقتی دلالت عقلی باشه میشه یه طرفش استحباب باشه، یه طرفش چی باشه؟ وجوب باشه. مثل اقتصاد جماعت و جنابت و ایدن، میگفتیم جمعهش مستحب، ایدنش هم مستحب، جنابتش چی؟ واجب. ولی دلالت ضعیف که میکنه که، یعنی درصد احتمال اینکه این اقصد استحبابی باشه یه پله میره بالا. چرا؟ به خاطر وحدت سیاق بین ادله نذر و ادله قسم، به زمینه اینکه نذر واجب شرعی نیست.
بله، وجوبش هم از اجماع
چی؟ آره، فرض کنیم حالا ما فرض کنیم با مشهور راه میایم دیگه، الان داریم جدل میکنیم، چون طرف مقابل ما که اصلا اینکه میگن نذر که به اجماع واجب نیست، قسم هم به اجماع واجب هست، درسته؟ میگه خب این وقتی اجماع واجب نیست، چرا همش در یک سیاق واحد کنار هم دیگه رفته؟ این یه دسته.
الان جای جدل نیست که بخوام
تشکیل کنم. چی؟
خب
راست جای تجمع قرائن جای جدل هست، وقتی میخوان یعنی برهان جای جدل نیست، تجمع قرائن زنونه. وقتی مثلا میگم که اجماع که ما معتبر نمیدونیم،
نه نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه اگر واقعا فقها همشون نذر رو هم بر استحباب کردن، آدم به تقویت چه درزنش با این نذر استحبابی بوده دیگه، یعنی حجت نمیشه. و من شاید اینطور نوشته باشم، اگه ما بودیم و روایات اگه واقعا این معارضات نبود، انصافش بود که تو رساله بنویسیم که نذرش هم واجبه، چون به چه ملاک نذر هم بر استحباب بکنیم؟ هیچ قرینه بر استحبابش وجود نداره.
درسته؟
نه، زن ناوریش که سوال نمیشه، چون ببینید مسلما موارد اجماعی که انجام شده غالبش که مطابق با واقع است که، درسته؟ عدم حجت معنی که بیشترش غلطه که این وقتی کسی نمیگه که، درسته؟ ببین 50 50 است دیگه، اینقدر هم بهش بدی نشه، واقعا اطمینان آور نیست، ولی نوع اجماعات با واقع چی هم مطابقن، درسته؟ اگه اجماع بود رو بعد برخلافش داشت، خب ما دلیل نمیگه که اون روایت رو بذاریم کنار اجماع رو بگیریم. یکی بس وحدت
یکی از روایت ها بود که اگر خوش بود لا
بسته، خب همون روایت هم دو تا نقل دیگه اش که تو تهذیب اومده بود، هر دوش اومده بود چی؟ اومده بود که نزدش بکن، درسته؟ لذا اون روایت هم به لا بسته اش تمسک نمیشه کرد، چون تعدد و نقل داره دیگه، دیگه اونم مسلما یک مسئله واحده، مسئله متعدد که نیستش.
راست شما الان نزد قرینه بر تضعیف اقصر،
ولی دلالت وحدت سیاق روایات میگن امر اقصر و امر انزح و امر چی هم؟ یکی هم
چون برعکس هم میکنیم وجوب اقصد و قرنه بر وجوب نظر،
مگه ارگم اگه ما بودیم و خودمون بعد واقعا فردا به وجوب نظر هم میدادیم،
این رو قرنه بر تضعیف اجماع بگیریم، چرا اینجوری هم میکنیم؟
خب چون ما داریم جمع قرائن میکنیم، ولی ما الان تو جمع قرائن همیشه خاطرت هست که باید همه قرائن رو کنار هم دیگه بچینیم، از کلش با هم دیگه چیکار کنیم نتیجه به دست بیاریم. شما اگه الان میخواین خیلی ترتیب منطقی پیش برید این شکلی بگید، بگید آقا جمع قرائن اقتضا میکنه که نظم و قصر کوش یکی باشه. بعد ما فعلا هم وقت، ولی وقتی قرائن دیگه کنار چیدیم دیدیم احتمال استحباب قصر بیشتر میشه، بعد اجماع بر نظر هم میاد کمک ما داده اینا تو جمع قرآن آخرش اثر داره. قرآن
تعلیقی میشه.
خب نه چون همش که من هم دیگه چیده آره اگه کسی هم نایداشه از اینجا خود شروع کنه نمیشه. من فقط جهتی میخوام اول دلالت رو بگم بعد تعارض رو عرض کنم دارم از این طرف پیش میرم. ولی این با توجه به مجموع اینا کنار هم دیگه اجماع بر استحباب نظر هم به ما چی میکنه؟ کمک میکنه.
اون بحث دلالت عقلی هم که بگیم این وجود اقسل وجودیه انزه استحبابیه، اون الان
نه اشکال نداره.
چرا بیان بگیم اون چیزش ضعیف‌تر؟
ببینید اونایی که قائل به دلالت عقلی هم میگن که ما به خاطر وحدت سیاق از وجود دست به عمل نمی‌داریم، ولی اینو می‌پذیریم که حمل اون امری که مقارنه با مستحبات است بر استحباب معونه کمتری می‌طلبد از حمل عواملی که مقرون با استحباب چیه؟ نیست.
باید بریم دنبال قرائن دیگه.
آها بله حالا قرائن دیگه هست حتما. این مثلا این اونایی که بعد سیاقی هستن میگه آقا همین که برمونده اختصال دل جماعت و جنابت و ایدین و لیلت القدر و لیلت النصف من شعبان، این یعنی دیگه جنابت استحبابیه دیگه و الا لازم میاد چی؟ لازم میاد استعمال لفظ در دو تا معنا مثلا فرق کنید، درسته؟ مثل معلوم شهی سرنا که میگن مثلا اون که وجوبی داله و شدت طلبه، اون که استحبابی داره و شیه هست بر ضعف طلبه، یا باید هم رو جامعه کنیم معونه این برد. ما که این کارو نمی‌کنیم میگیم آقا این دلار اصل طلب دلالت عقلی هستش، میگیم ما فعلا حجت بر استباب اونا داریم چون لابعث داره در مقابلش، نسبت جنابت لابعث چیه؟ نداره. ولی اگر که این سیاقو دیدیم اون وقت یک روایت خیلی ضعیفی هم بود به راحتی میتونه جلوی اینش کار کنه وایسه، مگه سندم ضعیف شه دلالتا هم ضعیف باشه.
مشخصه
که
این
اساسه بود
در
میارن سیم استفاده بعدش میشه اینجوری فهمش فهمش اجماع دارن
بله آب بپاشیم
و
خوش آب
بپاشیم خب این استفادهش کجاست؟ هیچی میگم به لفظش باشه که ما باشیم و لفظش باید فرداد حجوش بدیم من که مرز بکنم
دلیل
نجاب کنیم. خب من موافقم که ولی آقایین چون اجماع رو معتبر میدونستن و تو تاریخ فقه هم با همین اجماعات رفتن جلو، اینجا هم تو با اجماع رفتن جلو دیگه.
خب
اجماع مدرکی رو مدرکی شما کنیم بعد من مدرکی چیزی بوده مثلا گم شده دست رفته مثلا فرمان اینا خیلیش حسن زنش همین دیگه یه چیزی بوده از دست رفته، ولی حالا فعلا که ما نداره که چیکارش کنیم.
استحبابش هم که الان نمیگن دیگه،
استحبابش تو کتاب فقهی که میگن تو رساله بود اصلا نمی نویسن
رساله که نمیگن قبول دارن
نمیگن. بله من تو شروع اوربن آخر تو حواشی اوربن تو خود اوربن که هست داشتم هم تو تعلیقا تایید کردم تو روایتش که معتبره دیگه، فقط من اینجا هم نیست خیلی چیز نرس داره دیگه. خب بزن پله پله یه کلمه دیگه هم بریم جلو. مسئله بعدی ببینید خود تنوع تعابیر و روایات رو کمی الان بحث کردیم، بعدش میگه کلن قصر، بعدش میگه کلن نظر، بعدش میگه اگر رطوبت داره قصر، اگر خشک است چیه؟ نظر. آره دیگه یعنی الان وقتی این دار کنار هم دیگه میذاره میگه خب اینا دلالت اون ادله تفصیلی رو ضعیف میکنن، چون اگر استحبابی باشه کار آسونه، تو موارد استوایی واسه چی مثلا نذهبه گفتم آقا اینجا خب مثلا کلا نذهشو گفتن دیگه، اونجا کلا گفتن بشور، یه درخواستن تفصیل من یه خیس بشور اگه خوش که چیکار کن نذ کن شبیه تو بحث کافر شلا میرسیم مثلا به حضرت میگه آقا با مجوسی دست دادم، حضرت میگن خب بشور دست آب بپاش، میگه با ناسوی دست دادم میگن بشور مثلا فرض کن، بعد فقها گفتن آقا نه اونش واجبه نه اینش واجبه، مثلا فرض کن درسته خب دست خوش کار داره با دست خوش دست دادم، یعنی مراتب استحباب دیگه، ناسبی پلیدتر بوده یعنی پلید بوده گفتم مثلا بشو، اون مثلا پلید نبوده یا حالا مثلا پلیدیش کمتر بوده گفتم آب بپاش. فضای تنوع روایات خود به خود چیکار میکنه؟ احتماله اینکه حکم الزامی نباشه رو تقویت کنه، این دلاله در وجوب رو مقداری سستش میکنه یادش پایین. یکی دیگه از چیزی که مثلا ضعیف میکنه اینه که خب ما موارد متعددی داریم که امر به قصد داره و فقها اینا هم در استحباب کردن نه در باب کرد در جای دیگه، خون نیستن در کل اینه هل یهل و ان یمس از سعلب و الارنب او شعه من از سبا حیین او معیتن قال الله یذر رو ولیکن یقصر و یده، درسته در مس سبا و ارنب فهمدن که اشکال نداره دست بدن، اون دستشو بشوره. درسته؟ در باب مثلا فرض کنید نمیدونم ملاقات با بول فرس و بغل و حمار همین رو فرمودن، در ملاقات با موش مثلا زنده خیس همین رو فرمودن، اون اینجا در مصافحه با ناصمی همین رو فرمودن. یعنی ما میبینیم سیاق روایات قصر که جای دیگه آمده خیلی سیاق وجوبی چیه؟ نیست. تو جایی که بحث مسه، نه رطوبت مثلا بول و قاعت و نه که بدر و لباس، جایی که به چی رو چیکار میکنه دست میدنیم. حتی در رطوبت بول فرس و بغل و حمار هم صراحتا گفتن اخصه سیقه امر هم داره، حتی داره اگر مکانش نمیستی کلشو بشور، ولی بازم تو روایت دیگه گفتن چی؟ لا بحثه. این مثل چی مونه؟ مثل اون که تو اصول میخوندیم اگه یه عام میبودش تخصیصاش زیاد میشد، کسر تخصیص ظهور عامو چی میکنه؟ تضعیف میکنه. میگفت از حجیت نمیندازدش، ما میگفتیم عام مخصص ولی کسرات تخصیصات حجت در باقی هست، اما ظهورش ضعیف میشه. وقتی یه تعبیر رو تو اسالیب متعدد ببینیم همش استحباب استحباب استحباب، خودم به اینجا هم که میرسه میگه پس اینم احتمال استحبابش احتمال قابل توجهه. اینا چیزایی هستن که بگیم نگیم خلاصه ظهور رو ضعیف میکنه. یک دیگه هم که حالا برش درس بعدی دیگه وقت داشتیم. اللهم صل علی محمد. Thank you.